هفته شب در تهران 16 و 30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی جایی که ما در آن هستیم. من فرین عاصمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده و در این مجله گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز به رسم همیشه نگاهی داریم به خبرها با الهه روانشاد. الهه، سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
عصر شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. باد سرخط خبرها، مهمترینشون: سایت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان هک شدند، گروه 5+1 خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده، و در لیبی نماینده مخالفان معمر قذافی خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی شد.
متشکرم. پس مشروع خبرها را از الهه روانشاد می‌شنویم.
سایت‌های رسمی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هک شدند. خبرگزاری فارس نیز این خبر را تایید کرده و خبر منتشر شده در سایت‌های هک شده را تکذیب کرده است. همزمان با هک شدن این دو سایت رسمی جمهوری اسلامی، پیامی در آنها مبنی بر درگذشت هاشمی رفسنجانی منتشر شد. خبرگزاری فارس به نقل از محسن هاشمی، یکی از پسران آقای هاشمی، نوشته که پدرش در صحت و سلامت کامل به سر می‌برد. 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه‌ای خواهان همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. در بیانیه‌ای که همزمان با نشست شورای حکام آژانس در وین منتشر شد، 6 قدرت جهانی بار دیگر اعلام کردند که برای یافتن راه حلی دیپلماتیک بر سر مسائل موجود در برنامه هسته‌ای ایران آماده گفتگو با جمهوری اسلامی هستند. یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس، دو روز پیش در آغاز نشست شورای حکام گفت اطلاعات جدیدی که به دست آژانس رسیده بر نگرانی‌ها درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران افزوده است. جمهوری اسلامی همواره بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید کرده است، اما قدرت‌های جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم همکاری کامل ایران با بازرسان آژانس و بی‌پاسخ ماندن برخی سوالات مهم در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران را نگران کننده خواندند. محمود جبرائیل، نماینده شورای رهبری مخالفان معمر قذافی در شرق آن کشور، از جامعه جهانی خواست منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی ایجاد کنند. آقای جبرائیل که در پارلمان اروپا سخنرانی می‌کرد، تنها پیش شرط ایجاد منطقه پرواز ممنوع را عدم حضور نیروهای خارجی در خاک لیبی دانست و گفت اختلاف عقیده در بین اعضای شورای امنیت نباید به ادامه کشتار مردم توسط نیروهای معمر قذافی منجر شود. در همین بخش و در همین مجله گزارشی خواهید شنید در همین باره. در حمله گروهی از مسلمانان مصر به تظاهرکنندگان مسیحی در قاهره، دست کم 13 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شب گذشته عده‌ای از مسلمانان مصر به صدها تظاهرکننده مسیحی آن کشور در قاهره حمله بردند. تظاهرات مسیحیان در اعتراض به سوزاندن یک کلیسا در قاهره بود که گفته می‌شود هفته گذشته توسط گروه کوچکی از مسلمانان به آتش کشیده شد. تظاهرات روز سه‌شنبه و به آتش کشاندن کلیسای مسیحیان پیامد یک ماجرای عشقی بین دو جوان مسلمان و مسیحی و اعتراض خانواده‌های آنهاست. بیش از 10% از جمعیت میلیونی مصر را مسیحیان قبطی تشکیل می‌دهند.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ معمر قذافی در گفتگوی تلویزیونی گفت اگر قدرت‌های غربی آسمان لیبی را حریم هوایی ممنوعه اعلام کنند، مردم لیبی دست به اسلحه خواهند برد. روسیه و چین با اعلام منطقه پرواز ممنوع مخالفند. 6 قدرت بزرگ جهان با انتشار بیانیه‌ای بی سابقه خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. درباره جزئیات این بیانیه در این مجله خواهیم شنید. نگاهی داریم به بازتاب کنارگیری آیت الله هاشمی رفسنجانی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان در رسانه‌های خارجی و بین‌المللی. ممنوعیت انتخاب موضوع رساله با موضوع ایران برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور در این بخش خبری هم به آن می‌پردازیم. گزارش ورزشی رو خواهیم شنید و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، در حالی که نبرد میان مخالفین معمر قذافی با نیروهای هوادار او در شهرهای اطراف ترابلس به شدت در جریان است، در جهان بحث بر سر چگونگی دفاع از مخالفین دولت در لیبی همچنان ادامه دارد. شورشیان لیبیایی از سازمان ملل خواهان اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی هستند، اما کشورهای غربی میگویند بدون موافقت سازمان ملل چنین کاری غیر ممکن است. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
نبرد میان نیروهای مخالف سرهنگ قذافی و ارتش هوادار وی به شدت در جریان است. به ویژه مرکز شهر زاویه روز چهارشنبه صحنه درگیری‌های خونین است. در حالی که کشورهای غربی گرم بحث درباره اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی هستند، معمر قذافی رهبر لیبی تهدید کرد در صورت اعلام منطقه پرواز ممنوع مردم لیبی از کشورشان دفاع خواهند کرد. قذافی در یک گفتگوی تلویزیونی با یک شبکه تلویزیونی ترکیه در بامداد چهارشنبه با اشاره چند باره به اینکه کشورهای غربی قصد دست اندازی به چاهای نفت لیبی را دارند، مخالفین خود را خائن به وطن خواند.
هذه الفئة مفروغ منها، مفروغ منها، ما فيش امل، يعني هي تبغى ضد الناس كل في داعي.
این عناصر هیچ آینده‌ای و هیچ راهی ندارند. گروه کوچکی هستند از افغانستان، الجزایر، مصر و فلسطین که به شهرهای زیتان، زاویه و بنغازی آمدند و باعث این نارامی‌ها شدند. اینها نوجوانان زیر 20 سال را فریب داده، کسانی که به دلیل سن پایین مشمول مجازات‌های قانونی هم نمی‌شوند.
من 16 تا 17 اللي اقل من 20.
برای جلوگیری از به کار گرفتن نیروی هوایی علیه مخالفین در لیبی، آمریکا، فرانسه و بریتانیا خواستار تصمیم گیری سریع برای اعلام یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی هستند. آلمان میگوید تنها با تصویب شورای امنیت سازمان ملل چنین کاری قابل قبول است. کاترین آشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، هم روز چهارشنبه در واکنش به فشارهایی که به اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری می شود گفت:
No-fly zone by definition means different things to different people.
منطقه پرواز ممنوع برای افراد مختلف و در جاهای مختلف تعریف‌های متفاوتی داره. بنابراین برای اطمینان باید کار رو به درستی انجام بدیم و پارلمان اروپا هم همین.
مخالفین در حال جنگ با نیروهای هوادار قذافی خواهان اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی هستند. شورای ملی لیبی به رهبری مصطفی محمد عبدالجلیل وزیر پیشین دادگستری از کشورهای جهان خواسته است دولت موقت مخالف سرهنگ قذافی را به رسمیت بشناسند. در حالی که تقریبا همه کشورها اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را مستلزم تایید سازمان ملل می‌دانند، گمان زنی می‌شود که روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل با چنین قطعنامه‌ای مخالفت کنند. قرار است وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز پنجشنبه گرد همایند تا درباره سیاست خود در قبال لیبی رایزنی کنند. روز جمعه هم اجلاس فوق‌العاده سران اتحادیه اروپا به همین مناسبت برگزار می شود. در این میان خبر می رسد که یک هواپیمای خصوصی معمر قذافی امروز چهارشنبه پس از عبور از حریم هوایی یونان در فرودگاه قاهره به زمین نشست. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است. نیروهای هوادار قذافی در چند روز گذشته حملات خود را به شهرها و مناطقی که زیر کنترل مخالفین است شدت بخشیدند.
فریدون زرنگار از آخرین تحولات در لیبی خبر می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گروه 5+1 در بیانیه‌ای که در 2 سال گذشته سابقه نداشته، جمهوری اسلامی ایران را به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب کرده و خواستار رفع بحران هسته‌ای تهران شده است. این گروه همزمان از تهران خواسته که از راه این همکاری نگرانی جامعه جهانی از جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران را از میان بردارد. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
گروه 51 متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان با صدور این بیانیه که هم سابقه کوشیده است تا بر اتحاد قدرت‌های جهانی در رویارویی با جمهوری اسلامی تأکید بگذارد. گریگوری بردنیکوف نماینده روسیه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نمایندگی از گروه 51 به خبرنگاران گفت در این بیانیه تأکید شده که به رغم روح سازنده مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در استانبول هیچ نتیجه چشمگیری از این گفتگوها به دست نیامده است. همزمان گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه جداگانه‌ای خطاب به شورای حکام آن آژانس از افزایش جنبه‌های ظاهراً نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله تلاش سران تهران برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. گلین دیویس مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو را ترغیب کرد که هرچه سریع‌تر ارزیابی دقیقی در این زمینه عرضه کند و مشخص سازد که آیا خبر افزایش جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحت دارد یا نه، و اگر صحت ندارد آیا او در مقامی هست که چنین تحولی را تأیید کند یا نه. جامعه بین‌المللی در پی نزدیک به 2 دهه پنهانکاری در فعالیت‌های هسته‌ای در ایران که چند و چون آن برخلاف خواست تهران در نخستین سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی افشا و برملا شد، به فعالیت‌های هسته‌ای در ایران زنین شده و از سران ایران خواسته است که در قبال ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشرفته برای ایران، رفع تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم فروش هواپیماهای مدرن و قطعات آن به ایران فعالیت‌های حساس هسته‌ای را چندان به حالت تعلیق درآورند که جامعه بین‌المللی از صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها اطمینان یابد. جمهوری اسلامی تا کنون این پیشنهاد و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در تحریم و مجازات تهران را نادیده گرفته و بارها گفته است که برنامه هسته‌ایش غیر نظامی است و تعلیق آن حق مسلم ایران در غنی‌سازی اورانیوم را پایمال می‌کند.
6 قدرت بزرگ جهان با انتشار بیانیه بی سابقه خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. گزارشی بود از علیرضا طاهری.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
همچنان تنها محمد رضا شاه پهلوی بود که از درگیری آشکار با صدر اعظم رنجور پرهیز داشت.
از 9 اسفند به بعد من به دربار نرفتم.
دکتر مصدق را سخت تنها میابی.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
سرخ جامگان لمیده بر اورنگ تزارهای توسعه طلب، کمتر از اسلاف خود خواستار فرو خوردن همسایه زرخیز جنوبیشان نبودن.
5 شنبه‌ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
ساعت 19:14 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. کنارگیری یا حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان علاوه بر بازتاب رسانه‌ای فراوان در داخل ایران، نظر رسانه‌ها و تحلیلگران خارجی را نیز به خود جلب کرده است. امیر نیکزاد نگاهی دارد به بازتاب این خبر در رسانه‌های خارجی.
مجله آمریکایی فارن پالیسی یا سیاست خارجی در مطلبی با عنوان کوسه از شنابازی ایستاد نوشته است که جایگزینی اکبر هاشمی رفسنجانی با آیت الله محمد رضا مهدوی کنی که هم پیر و فرتوت است و هم با صندلی چرخدار جابجا می شود، نشانه ای از حرکت آرام تثبیت قدرت از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. باربرا اسلاوین نویسنده این مطلب افزوده است این جابجایی قدرت در حالی است که آقای خامنه ای رهبری را پس از مرگ آیت الله خمینی از دست رفسنجانی دریافت کرد. ایران به سمت این تغییرات قدرت می رود تا نشان دهد جنبش سبز خطری برای نظام نیست و موج ناآرامی ها و اعتراض ها در کشورهای عربی به مرز ایران که برسد متوقف شده و کارایی نخواهد داشت. فارن پالیسی در ادامه می گوید اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری از میر حسین موسوی حمایت کرد و بعد از انتخابات حاضر به قبول نتیجه انتخابات نشد که هزینه آن از دست دادن امامت جمعه تهران بود. در یک سال و نیم گذشته رفسنجانی تلاش کرده است میان جنبش سبز و آیت الله خامنه ای پل ارتباطی بزند و نوعی سازش و تفاهم با اصلاح طلبان ایجاد کند. این نشریه می افزاید هاشمی رفسنجانی هنوز یک پست دیگر دارد که آن هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هرچند این مجمع از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران کارایی زیادی ندارد و دوره ریاست هاشمی هم یک سال دیگر به پایان خواهد رسید. باربرا اسلاوین نوشته است هاشمی به رغم کنار گذاشته شدن از فضای سیاسی منابع مالی زیادی دارد و فرزندانش مهدی، محسن و فائزه هاشمی به مخالفت بیشتر با خامنه‌ای و احمدی نژاد روی خواهند آورد. در همین زمینه روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در مقاله‌ای نوشته است که فشار دو ساله محافظه‌کاران و طرفداران و حامیان دولت علیه اکبر هاشمی رفسنجانی جواب داده و او با صرف نظر کردن از حضور در انتخابات ریاست مجلس خبرگان از این سمت کنار گذاشته شد. واشنگتن پست کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی را پیروزی حامیان و طرفداران محمود احمدی نژاد دانسته و در این حال به نظر برخی از کارشناسان اشاره می کند که معتقدند کنار رفتن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان مسئله مهمی نیست و رفسنجانی به عنوان مرد شماره دو سیاست در ایران قدرت را در اختیار دارد. عباس عبدی، کارشناس مسائل سیاسی در تهران، در این زمینه به واشنگتن پست گفته است رفسنجانی حال می تواند کارهای خود را خارج از رادار انجام دهد بدون اینکه طرفداران و حامیان دولت بتوانند تمامی حرکات او را زیر نظر داشته باشند.
امیر نیکزاد نگاهی داشت به بازتاب کنارگیری آیت الله هاشمی رفسنجانی از هیئت رئیسه مجلس خبرگان. در این باره بیشتر در وبسایت رادیو فردا و آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون آدرس farhang.biz را وارد کنید تا به فیلتر شکن دائم سایفون برسید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو هم 24 ساعته میتونید با ما در میون بذارید با این شماره ها.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعت شبانه روز پذیرای پیام های شماست، اما شما میتوانید دیدگاه های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 202-02-21-12-41-14 و 202-02-21-12-21-12.
اضافه می کنم که تلفن 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست که به وسیله اون هم میتونید با ما در تماس باشید. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. به این طریق که کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. یادآوری می کنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اون به شخصیت های حقیقی و حقوقی و همچنین مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه معذور هستش. اما گزارش ها رو از رادیو فردا پی میگیریم با این گزارش. روز سه شنبه 17 اسفند ماه خبرگزاری های ایران به نقل از یک مقام وزارت علوم نوشتند که انتخاب رساله با موضوع ایران برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور ممنوع است، خبری که موجب شگفتی بسیاری شد و در شبکه های اجتماعی دانشجویان با به اشتراک گذاشتن این خبر سعی در تجزیه و تحلیل آن کردند، جوانانی که اغلب آنها خود دانشجویان ایرانی خارج از کشور هستند. حالا کاویانی در همین باره نگاهی دارد به واکنش بعضی از این جوانان به گفته های وزیر علوم.
محمد حسین مجلس آرا، مدیر کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، روز سه‌شنبه گفت ممنوعیت انتخاب موضوع رساله در ارتباط با ایران هم شامل دانشجویانی که با هزینه شخصی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می روند و هم شامل دانشجویان بورسیه دولتی می شود. این مقام وزارت علوم در این حال اضافه کرده بود که ممکن است تنها به برخی از دانشجویانی که بورسیه وزارت علوم هستند طرح‌های دولتی جهت تعالی کشور برای رساله به آنها از سوی خود وزارت علوم ارائه شود. رخدادی که کارشناسان آن را بی سابقه یا حداقل کم سابقه قلمداد می کنند. کتایون از دانشجویان ایرانی ساکن اروپا این اعلام ممنوعیت را تعیین تکلیف برای دانشگاه‌های خارجی می داند.
حق گذاشتن چنین قانونی رو ندارن برای آدمایی که توی ایران زندگی نمی‌کنن، برای اینکه در واقع دارن برای دانشگاه‌های خارج از ایران قانون تعیین می‌کنن و در حقیقت حکم یک فتوا رو داره.
اما سوال اینجاست که این چنین اظهار نظر و تصمیم گیری از سوی وزارت علوم جمهوری اسلامی از کجا نشأت می‌گیرد؟ علی از دانشجویان ایرانی ساکن هلند این تصمیم را در ارتباط مستقیم با گرایش شدید دانشجویان ایرانی به نوشتن پایان‌نامه درباره ایران می‌داند.
نشون دهنده اینه که چقدر جلب توجه کرده برای دانشجویان ایرانی که از این فرصت استفاده کنند تا وقتی که خارج از کشور هستند بتونن از این فرصت مطالعاتی استفاده کنن. من هم اطرافم دانشجوهایی که میبینم ایرانی خیلی تمایل به تحقیق در مورد مسائل ایران میبینم، حالا نه لزوما سیاسی، هر کی تو رشته خودش، راجع مسائل فنی، هنری، ادبی.
این در حالی است که کتایون این تصمیم را نتیجه یک ترس دو طرفه قلمداد می‌کند، ترس از آگاه شدن جوانان و از سوی دیگر ترساندن آنها برای عدم بازگشت به ایران.
بیشتر از اینجا میاد که یک ترسی دارن از دانش و آگاهی آدما و میخوان همه راه‌های اطلاعاتی و آگاهی رو ببندن هر جوری که میتونن، درست مثل حالتی که توی ایران اعلام شد که علوم انسانی بعد از دانشگاه‌ها برچیده بشه و یک ابزاری هم هست برای اینکه خب اطلاعات ندن به هیچ کسی که میاد توی ایران. در واقع شاید هم بعدشون نمیاد که دانشجویانی که خارج از کشور هستن رو بترسونن، برای اینکه اگر آدمی چنین دانشی کسب کنه یا بترسه که برگرده ایران یا اینکه اصلا وارد این وادی نشه.
اما شگفت زدگی جوانان دانشجوی ایرانی خارج از کشور سوالات زیادی را هم در اذهان آنها پدید آورده. نرگس، یکی دیگر از دانشجویان ایرانی ساکن اروپا، می‌پرسد که چطور می‌توان زندگی و پیشینه را از تحصیلات آکادمیک مجزا کرد؟
هر آدمی هر جای دنیا داره تحصیل میکنه، تحصیلات و آکادمی چیز تفکیک شده از همه زندگی پشت سرش که نیست. یعنی به واسطه اون زندگی اصلا انتخاب کرده که این درس رو بخونه و حتی اگه اون درس کاملا یه درس علمی محض باشه و هیچ شرایط کاربردی هم نداشته باشه، باز به هر حال متأثر از زندگی پشت سر اون آدم. درنتیجه ما مسلما دانشجوی ایرانی همه جای دنیا دوست دارن پرسشایی که براشون در طول زندگی مطرح شده رو با درسشون جواب بدن و این همچین تفکیکی اصلا غیر ممکنه.
نرگس همچنین کلمه ایران در صحبت‌های محمد حسین مجلس آرا را زیر سوال برده و می‌گوید دوران این که بخواهیم ایران را از بقیه جهان جدا کنیم به سر آمده است.
اصلا موضوع مرتبط با ایران یعنی چی؟ یعنی کلمه ایران تو پایان‌نامه به کار رفته باشه یا موضوعی که مرتبط با ایران باشه؟ که اگر دومی باشه که خب هر موضوعی تو هر پایان‌نامه انتخاب بشه مسلماً به یک کشور 70 میلیونی وسط خاورمیانه مرتبطه و ما نمیتونیم موضوعی رو اصلا در آکادمی‌ها پیدا کنیم که هیچ ارتباطی به یک بخشی از دنیا نداشته باشه.
شاید با طرح تصمیم جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سوال دیگری که قابل طرح باشد این است که این تصمیم برای دانشجویانی که تحت سیستم آموزشی متفاوتی از جمهوری اسلامی در حال تحصیلند به چه معنا خواهد بود؟ آیا از این پس دانشجویان از انتخاب موضوع ایران برای پایان نامه‌های خود انصراف می‌دهند؟ لاله از دانشجویان ایرانی مقیم اروپا نتیجه که معکوسی را پیش بینی می‌کند.
من فکر کنم بعد این صحبت به احتمال زیاد خیلی دوست دارن دیگه در مورد ایران کار کنن، به خاطر اینکه این تولید یه مانع ابلهانه برای آدم‌ها کردن و پیش قضاوت کردن آدم‌ها رو بیشتر تحریکشون می‌کنه به اینکه برن دنبال داستان که ببینن برای چی از این داستان من شدن.
کتایون اما با کمی شک و تردید به این پرسش پاسخ میدهد.
خیلی هم جای تأسف داره، برای اینکه بهترین تحقیقاتی که انجام میشه شاید تحقیقاتیه که بچه‌ها دارن خارج از کشور انجام میدن با جیب خودشون، ولی راه روش داره بسته میشه و در حقیقت انگار که باید هیچ تحقیقی در مورد ایران نباشه و همه چی به درون خودشون بره.
و در نهایت علی از دانشجویان ایرانی ساکن هلند میگوید که این تصمیم هیچ تأثیری بر انگیزه دانشجویان ایرانی خارج از کشور نخواهد داشت.
با توجه به انگیزه هایی که من تو بچه ها سراغ دارم و میبینم، بعید میدونم نتیجه این کار پشیمون شدن یا انصراف بچه ها از همچین کارهایی باشه، چون نهایتا هم این کاری سودش برای ایرانه که بچه ها این تحقیقات راجع به کشورشون انجام بدن.
هانا کاویانی از ممنوعیت انتخاب موضوع ایران برای رساله های دانشجویان خارج از کشور خبر میداد. شما هم اگر در دانشگاه های خارج از ایران درس میخوانید، تجربه مشترکی دارید یا اگر در ایران هستید و در این باره نظری دارید، با ما تماس بگیرید و نظر خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. یک بار دیگه پیامگیر رادیو فردا را اعلام میکنم: 20420221124113 20420221124114 و 20420221124112. در اینجا نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسه. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال امید ایران در مسابقه برگشت دور اول انتخابی المپیک 2012 لندن بعد از ظهر امروز در بیشکک با تیم ملی امید قرقیزستان بدون گل مساوی کرد و با مجموعه گل 1-0 به دور دوم راه یافت. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در اولین گام در راه المپیک 2012 دیشب در اردن تیم ملی بانوان فلسطین را 4-0 شکست داد. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی بانوان ایران در این مسابقه برای اولین بار به جای مقنعه از کلاهی استفاده کرد که مورد تایید فدراسیون بین‌المللی فوتبال بود. بانوان ایران فردا پنج شنبه با اردن میزبان بازی می کنند و شنبه با بحرین. از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی انتخابی راه می یابند و دیشب اردن با بحرین 1-1 مساوی کرد. در رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون بین المللی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران با یک پله صعود نسبت به ماه گذشته در مکان 43 فوتبال جهان قرار گرفت. اما در رده بندی آسیا بعد از ژاپن، استرالیا و کره جنوبی همچنان در رده چهارم باقی ماند. در رده بندی جهانی تیم‌های اسپانیا، هلند، آلمان، آرژانتین و برزیل به ترتیب اول تا پنجم هستند. در مسابقه برگشت نیمه پایانی قهرمانی بسکتبال غرب آسیا دیشب مهرام ایران مدافع عنوان قهرمانی در بیروت با شکست 83-73 از الریاضی لبنان از رسیدن مرحله پایانی باز ماند. مهرام در تهران هم 94-90 از الریاضی شکست خورده بود. دکتر مسعود برومند، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه شاهین تهران و رئیس فدراسیون وزنه برداری در سالهای 1353 و 54 شب گذشته در بیمارستانی در تهران درگذشت. تیم بارسلونای اسپانیا در ورزشگاه نوکامپ 3-1 آرسنال انگلیس را شکست داد تا با مجموع 4-3 به مرحله یکچهارم پایانی لیگ قهرمانان اروپا راه یابد. تیم شاختار اوکراین هم 3-0 تیم آس رومای ایتالیا را در کیف شکست داد تا با مجموع 6-1 به مرحله یکچهارم پایانی برسد. امشب تیم شالکه آلمان که علی کریمی عضویت آن را دارد در مسابقه برگشت میزبان تیم والنسیا اسپانیا است. دو تیم در والنسیا یک بر یک مساوی شدند. در مسابقه دیگر تیم تاتنهام انگلیس بعد از پیروزی 1-0 در میلان امشب در لندن میزبان تیم آس میلان ایتالیا خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی مجله اقتصادی هفته را خواهیم شنید، اما پیش از آن محمد رضا کاظمی اینجاست با تازه ترین خبرها.
درود و شب خیر. یک مقام اطلاعاتی غربی از کشف و ضبط راکت‌های ساخت ایران توسط نیروهای ناتو در جنوب ایالت نیمروز افغانستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان خبر داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از این مقام که نخواسته نامش فاشود نوشته است حدود 50 راکت 122 میلیمتری ساخت ایران که توسط 3 کامیون باری حمل می‌شدند در روز 5 فوریه سال جاری در یک عملیات نظامی به دست نیروهای ناتو افتاده است. در این عملیات رانندگان هر کامیون که حاضر نشده بودند تسلیم شوند کشته شدند و یکی از کامیون ها هم آتش گرفته است. این مقام اطلاعاتی گفته است راکت های کشف شده برای طالبان در افغانستان ارسال شده بود. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. سایت های رسمی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هک شدند. همزمان با هک شدن این دو سایت رسمی جمهوری اسلامی، پیامی در آنها مبنی بر درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده بود. خبرگزاری فارس از قول محسن هاشمی، یکی از پسران آقای هاشمی، نوشته است که پدرش در تندرستی کامل به سر می‌برد. روز گذشته در انتخابات مجلس خبرگان آیت الله مهدوی کنی به ریاست این نهاد برگزیده و جایگزین آیت الله اکبر هاشمی می رفسنجانی شد. ایرج افشار، نویسنده و کتابشناس ایرانی، پس از یک دوره بیماری در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. آقای افشار در سالهای 1320 فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی خود را آغاز کرد. او مدتی هم ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران را بر عهده داشت. ایرج افشار مؤلف، مصحح و مترجم حدود 300 عنوان کتاب بود و در شماری از دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های معتبر جهان هم بر روی آثار خطی فارسی کار کرده بود. محمود جبرائیل، نماینده شورای رهبری مخالفان معمر قذافی در شرق آن کشور، از جامعه جهانی خواست منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی ایجاد کند. آقای جبرائیل که در پارلمان اروپایی سخنرانی می‌کرد، تنها پیش‌شرط ایجاد منطقه پرواز ممنوع را عدم حضور نیروهای خارجی در خاک لیبی دانست و گفت اختلاف عقیده در بین اعضای شورای امنیت نباید به ادامه کشتار مردم توسط نیروهای معمر قذافی منجر شود. فرانسه و بریتانیا سرگرم تدوین پیشنویس قطعنامه‌ای برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی هستند. گفته می شود این قطعنامه پیشنهادی احتمالاً در هفته جاری به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد. در حمله گروهی از مسلمانان مصر به تظاهرکنندگان مسیحی در قاهره دست کم 13 نفر کشته و 140 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شب گذشته عده‌ای از مسلمانان مصر به صدها تظاهرکننده مسیحی آن کشور در قاهره حمله کردند. تظاهرات مسیحیان در اعتراض به سوزاندن یک کلیسا در قاهره بود که گفته می‌شود گروه کوچکی از مسلمانان هفته گذشته آن را به آتش کشیده بودند. 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان با صدور بیانیه‌ای خواهان همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. در بیانیه‌ای که همزمان با نشست شورای حکام آژانس در وین منتشر شد، 6 قدرت جهانی بار دیگر اعلام کردند برای یافتن راه حلی دیپلماتیک بر سر مسائل موجود درباره برنامه هسته‌ای ایران آماده ی گفتگو با جمهوری اسلامی هستند و اعتصاب 1800 کارگر پیمانی مجتمع پتروشیمی تبریز با قبول درخواست آنها از سوی استانداری آذربایجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی روز سه‌شنبه پایان یافت.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته. من در همینجا با شما خدافظی میکنم. ساعت 10 شب بار دیگر با شما خواهم بود و از شما دعوت میکنم مجله اقتصادی هفته را بشنوید که فریدون زرنگاران را تهیه کرده.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگری از مجله اقتصادی هفته. نقش و مقام زن در اقتصاد به مناسبت روز 8 مارس روز جهانی زن. بررسی و تصویب لایحه بودجه به سال آینده موکول شد. پیش از پرداختن به گزارش‌ها به چند خبر اقتصادی گوش کنید.
در آستانه خریدهای نوروزی دولت محدودیت واردات شماری از کالاها را لغو کرد. خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه نوشت که با توجه به شرایط حساس بازار مبنی بر کنترل دقیق و تامین به موقع نیاز مردم، خشکسالی در بسیاری از استانهای کشور و به تبع آن کاهش تولید محصولات کشاورزی و همچنین افزایش قیمت مواد غذایی در بسیاری از بازارهای دنیا، دولت تلاش دارد تا بازار را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها کنترل کند. بر اساس این تصمیم ممنوعیت واردات گوشت حیوانات از نوع گاو، گوسفند یا بز، مرغ و خروس، جوجه یک روزه تخمگذار، تخم مرغ خوراکی و عسل طبیعی تا اطلاع ثانوی لغو شده است. محدودیت واردات 323 قلم کالاهای کشاورزی و فرآورده های دامی بر اساس ماده 16 قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده بود. اما از همان آغاز کشمکش میان این وزارتخانه و وزارت بازرگانی آغاز شده بود و وزارت بازرگانی با این استدلال که مسئول تامین کالای مورد نیاز است با این قانون مخالفت می‌کرد. قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی در تیر ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 24 مرداد ماه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. برابر این قانون واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی، اهم از خام یا فراوری شده یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، موکول به گرفتن مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است.
ما در هفته گذشته اختلاف نظرها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال آینده را بررسی کردیم. اما به رغم اینکه هفته هاست بحث و جدل بر سر تعیین حداقل دستمزدها برای سال آینده در جریان است، سخنگوی اقتصادی دولت روز سه‌شنبه پیشنهاد تغییر سیستم تعیین حداقل دستمزد را داد. به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر دارایی و امور اقتصادی، تعیین حداقل دستمزد به شکل فعلی یک دور تسلسل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد آقای حسینی این است که به جای شیوه فعلی مثل دیگر کشورها توافق کارگر و کارفرما دستمزدها را رقم بزند. معنی این پیشنهاد این است که کارفرما و کارگر پشت میز مذاکره بنشینند و بر سر افزایش دستمزد چانه زده و به توافق برسند. ظاهراً آقای شمس‌الدین حسینی نمی‌داند که این شیوه تنها در کشورهای قابل تحقق است که هر دو طرف قرارداد، یعنی کارگران و کارفرمایان، نهادهای صنفی خود را داشته باشند و کارگران از حق اعتصاب برای چانه‌زنی برخوردار باشند. طرح توقف افزایش سالانه دستمزدها و حذف تعیین حداقل دستمزد سابقش به زمانی برمی‌گردد که دولت در حال تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها بود. این طرح در لایحه هدفمندی گنجانده شد اما مجلس آن را حذف کرد. بحث توافقی کردن دستمزدها اولین بار در آذر ماه 87 از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار، عنوان شده بود. روز سه‌شنبه روز 8 مارس روز جهانی زن بود. به مناسبت روز جهانی زن در مجله این هفته به موقعیت زنان در اقتصاد ایران می‌پردازیم. در آغاز پای صحبت خانم اعظم خاتم، جامعه شناس و پژوهشگر توسعه، می نشینم و از ایشان می پرسم چگونه می شود موقعیت زنان ایرانی در اقتصاد را ارزیابی کرد.
مهمترین شاخصی که برای ارزیابی وضعیت زنها هست میزان مشارکتشون در بازار کاره. حالا بحثای دیگه مثل مشارکت در مالکیت و سرمایه و غیره هم میتونه مطرح باشه، ولی مهمترین شاخص مشارکت تو بازار کاره و ایران در واقع یکی از پایین‌ترین نرخ‌های اشتغال رو در میون کشورهای در حال توسعه داره از نظر اشتغال زنان. یعنی حتی نه تنها از کشورهای جنوب و شرق آسیا و امریکای لاتین و اینها پایین تره، بلکه حتی از بعضی از کشورهای خاورمیانه مثل کویت هم پایین تره. در ایران در واقع از هر 10 زن بالغ بالای 15 سال کمتر از 2 نفر فعال اقتصادی محسوب میشن و میزان بیکاری زنان طبق آمارهای رسمی حدود 1/4 زنان فعاله. یعنی نه تنها تعداد زنایی که اصولاً دنبال فعالیت اقتصادی میتونن برن بسیار پایینه، بلکه 1/4 اونهایی هم که میرن دنبال پیدا کردن کاری در واقع در بازار کار کاری پیدا نمی کنن. این بیشتر از 2 برابر بیکاری مرداست که نشون میده که تنها رکود اقتصادی در کشور عامل بیکاری زنها نیست، بلکه در این بازار یه تبعیض جنسیتی وجود داره که موجب میشه در واقع دسترسی زنها و مردها به فرصتهایی که تو بازار کار هست یکسان نباشه و زنها شانس کمتری برای کار پیدا کردن داشته باشن. توی یه وضعیت رکود طولانی مدت تو اقتصاد کشور که ما با این مواجه هستیم و بیکاری، تورم و افزایش قیمتها خانواده ها رو تحت فشار قرار میده، استراتژی اکثر خانواده های ایرانی برای اینکه با فقر مقابله کنن و افزایش درآمد داشته باشن، به جای اینکه بتونن از نیروی کار زنهای بالغشون و احتمالاً دارای مهارتشون استفاده کنن، اینه که مرداشون چند شغله بشن، مردای سال خورده به کار کردن ادامه بدن یا پسرای جوونشون ترک تحصیل کنن و به کار بپردازن. آمارهای ما نشون میده که 40% مردای بالای 65 سال توی ایران هنوز دارن کار میکنن.
علت این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال به نظر شما چی است؟
تحقیقات زیادی راجع به این موضوع شده که چرا ما 2 دهه با این وضعیت مواجهیم، یعنی 2 شغل 3 شغل شدن مردا و کار پسرای جوان به جای کار کرد. تحقیقات من نشون میده که یه محاسبه هزینه فایده وجود داره برای کار کردن زنان، که اون محاسبه هزینه فایده به نفع کار کردن زنان نیست در ایران و به همین دلیل بسیاری از زنان میمونن در خونه.
خب این محاسبه ای که شما میگوین چی است؟ یعنی بر پایه چه داده های این محاسبه تو خانوارها انجام میگیره؟
محاسبه هزینه فایده معنیش اینه که متوسط درآمدی که زنان تو بازار کار به دست میارن کمتر از هزینه های که باید جبران اون اقتصاد مراقبتی رو که زنان در خونه نقش توش دارن بکنه. یعنی هزینه‌ای که باید صرف نگهداری بچه‌ها، نگهداری سالمندا، چیزایی که به عهده زنان هست، فعالیت‌های خانه‌داری اینها بشه.
یعنی درآمدهای کار زنان از هزینه‌های نگهداری کودکان و کارهایی که در خانه به عهده زنان هست کمتر هست. ولی خب باید عواملی باشن که خانوارها رو به این محاسبه هزینه و فایده ترغیب میکنن یا نه؟
دولت نقش مهمی توی این تراز داره، یعنی در این مسئله که سیاست‌های مستقیم و رسمی و سیاست‌های غیر رسمی همگی مؤثره در این که این محاسبات هزینه فایده به نفع زنان عمل نکنه. یه مثالش اینه که به هر حال یه فرهنگی اشاعه پیدا میکنه که توی این فرهنگ مدلی از خانواده که توی اون مرد از صبح تا شب مشغول کار 2-3 شغل باشه برای اینکه نیازهای خانواده رو تامین کنه یا پسر بچه توش ترک تحصیل کنه، اما زن در خونه بمونه، این مدل مناسب تشخیص داده میشه و برعکس اون مدلی که زن و مرد هر دو کار کنن و یه بخشی از این امور خونه به سرویس‌های اجتماعی مثل مهد کودک و غیره سپرده بشه مقبول نیست، منفیه این مدل. از طرف دیگه غیر از اشاعه این فرهنگ، عملاً سرویس‌های حمایت اجتماعی برای جایگزینی اقتصاد مراقبت تو خانواده و کار زنان در خانواده در ایران بسیار ضعیفه. یعنی ایران در زمره کشورایی که کمترین میزان حمایت رو میده، برای اینکه شما در بسیاری از کشورهای دنیا حمایت از مهد کودک‌های ارزون قیمت، حمایت از مراکز سالمندان که برای خانواده‌ها در استطاعت خانواده‌ها باشه هزینه‌هاش، خانواده‌های کم درآمد و متوسط درآمد، این خدمات بالاست، در حالی که در کشور ما تقریبا همه این خدمات به بخش خصوصی سپرده شده. بنابراین هزینه نگهداری بچه در مهد کودک‌های خصوصی در ایران الان یه چیزی در شهرهای بزرگمون بین 200 تا 250 هزار تومانه که تقریبا مشابه حداقل حقوق.
آیا داده هایی در دست هست که این نامتناسب بودن سهم زنان در اشتغال رو نشون بده که آیا پدیده تازه است و یا اینکه نه پیش از انقلاب هم همین بوده و این برمیگرده به سنت و بافت جامعه؟
ببینید، غیر از به هر حال سیاست‌های رسمی و دولتی، خانواده‌ها و فرهنگ خانواده هم نقش مهمی در اشتغال زنان ایفا می‌کنند. ما قبل از انقلاب هم در طول دو دهه مدرنیزاسیونی که در دوره پهلوی اتفاق افتاد شاهد افزایش چشمگیر کل اشتغال زنان نبودیم. اشتغال زنان در بخش‌های تخصصی اون موقع هم رشد پیدا کرد. یه علتش این بود که با افزایش درآمد نفت و بهبود درآمد خانوارهای کارگری که به هر حال سهمی از اون افزایش درآمد نصیبشون میشد، فرهنگی که طرفدار خونه موندن زنان بود تقویت شد. یعنی ما در بخش‌های کارگری با کاهش اشتغال زنان در اون دوره مواجه شدیم که نشونه این بود که یه مقدار دخترای جوانی که توی فعالیت‌های مثل قالی‌بافی و غیره بودن مشغول تحصیل شدن. یعنی اون افزایش و بهبود درآمد به شکل‌های مختلف اثر گذاشت. مقدارم زنها از فعالیت‌های صنایع دستی و اینها بیرون رفتن و این مشکل رو ما قبل از انقلاب هم به شکلی داشتیم، منتها نه با فشارهای اقتصادی. در واقع به طور عمده محصول بهبود وضعیت اقتصادی اون سالها بود برای خانوارهای کارگری و اینکه فضاهای مدرن شده جامعه پیش از انقلاب موافق سنت‌های فرهنگی نبود. یعنی اشتغال زن نشانه تجدد بود، به همین دلیل زنهای متخصص و اینها سهمشون به شدت رشد پیدا کرد، زنهایی که تحصیل کرده بودند، و این تجدد موافق روحیه بخشی از اقشار جامعه نبود. ولی اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد این بود که به هر حال فضاهای عمومی جامعه دیگه فضاهایی که مثل قبل از انقلاب بیگانه کنه بخشی از گروه‌های سنتی رو نبود، در واقع فضای همین اقشار سنتی جامعه بود و محیط‌های اداری، جداسازی ها، همه اینها در واقع بر اساس تفکر سنتی انجام می شد.
خانم خاتم، در هر حال نقش زنها در انقلاب سال 57 اونا را عملا به خیابونها آورد و از طرف دیگه موقعیت اقتصادی خانوارهای کم درآمد هم قاعدتا بایستی زنها را به بازارهای کار می فرستاد. حالا چه عواملی مانع این حرکت شدند؟ آیا فرهنگ خانواده مانع شده یا عوامل دیگری هم نقش دارند؟
مطالعات و آمارهای رسمی نشون میده اینطور نیست. یعنی یه مطالعه مرکز مشارکت زنان سال 80 کرده بود روی اولویت‌های زنان و خواسته‌های اونا، اشتغال در رأسش بود. این مطالعه در اکثر شهرهای کشور انجام شد، این مطالعه بسیار وسیع. از طرف دیگه مطالعات فرهنگی که انجام شده که نظر مردان رو درباره اشتغال زنان نشون داده، اونها هم نشون دهنده یه تحول چشمگیر در موافقت مرد با کار کردن زنان. بنابراین به اعتقاد من اصولا باید عامل فرهنگی رو و مخالفت مردها با کار کردن زنان رو از جنبه فرهنگیش کنار گذاشت. مردا مخالفت میکنن به این دلیل که این بحث هزینه منفعت رو میفهمن و به زنها به روشنی میگن که خب درآمدی که تو به دست میاری در بازار کار اگر بری کاری هم پیدا کنی چقدره، بیا حساب کن ببین بعد چقدر باید برای مهد کودک بچه بدی، چقدر باید غذای بیرون بخریم، چقدر باید خدماتی که رو زمین میمونه، نگهداری و مراقبت از سالمندا، اینا چی میشه. و منطقی که وسط گذاشته میشه همون منطق عدم جایگزینی اقتصاد مراقبته که دولت با سیاست‌های غیر رسمیش، یعنی با عدم گسترش خدماتی که همه جای دنیا وقتی کار زنها بخواد تسهیل بشه توسط شهرداری‌ها و توسط دولت، این خدمات به قیمت ارزون در اختیار زنها قرار میگیره، در واقع در ایران با سیاست منفی دولت و مخالفت با اشتغال زنها در بیرون از خونه روش نکرده. بنابراین مخالفت و فرهنگی نمیبینم از جانب خانواده، بلکه یه محاسبه اقتصادی میبینم.
یعنی اگر شما رو درست فهمیده باشم، در واقع میگین که در سطح خانواده فرهنگ مخالفت با اشتغال نیست، بلکه در سطح جامعه است.
بله، بلکه در سطح دولت عمدتا، در سطح رسانه ها، و
به دلیل اینکه در واقع شرایط رو مساعد نمی کنه برای کار زنان در خارج از خانه.
بله،
خیلی متشکرم از شما.
به هر حال من روز زن رو به همه زنای هموطنم تبریک میگم. امیدوارم که این موانع با ابتکاراتی که زنا به خرج میدن کمتر و کمتر شه و چشم انداز بهتری در آینده داشته باشیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420 603 877-450، شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در همین زمینه پای صحبت فرانک محمودی، یک خانم موفق ایرانی در دبی نشستم که شرکتی دارد برای برگزاری نمایشگاه، کنسرت و غیره، و از ایشان در آغاز پرسیدم از چه سالی فعالیت اقتصادی خود را در دبی شروع کرده است.
بله، موقعی که به امارات اومدم سال 1990 بود. موقعی بود که خب درسم و امریکا تموم کرده بودم و دوست داشتم از اونجا بیام، ایده نزدیک به کشور خودم باشه و امارات انتخاب کردم و خیلی هم دوست داشتم و 20 سالم از الان موندم.
خب راضی هستین از محل کار خودتون و از کارتون؟
خیلی 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 فکر میکنم که بالاخره امنیت شهر و اپورتونیتی که اینجا هست ممکنه توی کشور خودم نباشه، ولی در ضمن چون واقعا عاشق کشورم هستم، عاشق ایرونیا هستم، دوست دارم نزدیکشون باشم، فکر کنم این دیگه بهترین موقعیتیه که میتونم داشته باشم.
یعنی فکر نمیکنید یه روزی در ایران همین کارو ادامه بدید؟
آرزومه.
خب چرا نمیشه رفت ایران و این کارو کرد؟
به خاطر که ما خب با مارکت خارجی کار میکنیم و به حال بالاخره محدودیت وجود داره توی ایران الان که ما نمیتونیم کارمون اونجا الان ادامه بدیم. اینجا برامون موقعیت بهتره، بیشتره. خب 100% موندن این کار اینجا انجام دادن خب خیلی برامون راحت تره.
شما اصولا کارتون چی هست؟
ما کار ایونت میکنیم. شرکت ما اصولا مثلا اکتیویتی اصلیش تو ایونت و برگزارکننده کنسرت، ایونت های مختلف، اگزیبیشن، فستیوال های مختلف هستی.
خب میدونین چند تا از خانم ایرانی ها در دبی فعالیت اقتصادی دارن؟ یعنی خودشون شرکت دارن و یا در زمین های دیگه مستقل کار میکنن؟
من مطمئنم خیلی از خانم های ایرانی هستن که اینجا خیلی موفق هستن، شرکت های مختلفی دارن، ولی اینی که بدونم چند تا واقعا خیر، ولی درصدشون از آقایون بیزنسمن اینجا خب خیلی کم تره.
شما چند تا کارمند دارین و چند تاشون ایرانی هستن؟
ما تیممون دست دو تا ایرانی هستیم، ولی لبنانی هستن، هندی، فیلیپینی. بیشتر هندی و فیلیپینی و لبنانی و دو تا ایرانی هستیم.
بودجه سال 90 قابل تصویب تا پایان سال جاری نیست. غلام حسین مصباحی مقدم روز دوشنبه با اعلام این خبر گفت تصویب 2/12 بودجه سال 90 در نشست‌های کمیسیون تلویق بودجه قطعی شده است. وی علت اصلی تصویب نشدن بودجه را تأخیر 75 روزه دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس اعلام کرد. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی از لایحه بودجه سال 90 دولت ارزیابی می‌کند که این بودجه اصولاً حتی در صورت تصویب از سوی مجلس هم در چارچوب ساختار اجرایی موجود قابل پیاده کردن نیست. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ایران و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم تصویب بودجه 2/12 از سوی مجلس چه معنی دارد؟
بودجه 2/12 بر اساس قانون بودجه 1389 هست، یعنی دو ماه اول سال 1389 در 1390 تکرار میشه و به دولت مجوز داده میشه که دخل و خرج رو تنظیم بکنه تا موقعی که بودجه سال آینده به تصویب برسه. این برخلاف به اصطلاح درخواست آقای احمدی نژاد بود که وقتی لایحه بودجه رو به مجلس ارائه داد گفت اگر نمایندگان این لایحه رو تصویب نکنند خانم‌هاشون اونها رو برای عید به خونه راه نمیدن، و در واقع به نوعی مجلس تایید میکنه که حاضر نیست که این بودجه رو اونطوری که در لایحه از سوی دولت عنوان شده با توجه به مشکلات بیشماری که در این لایحه هست و پیچیدگی‌هاش به همون صورت تصویب بکنه.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم نقدی نوشته بر لایحه بودجه دولت. از لابلای این نقد چه چیزی درباره بودجه تازه گفته میشه؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در درجه اول همونطور که پیش‌بینی می‌شد و قبلا هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایرانی گفته بودند، انگشت می‌گذاره بر انبساطی بودن شدید بودجه. مثلا بودجه عمرانی سال آینده نسبت به عملکرد واقعی سال جاری 160% بیشتر شده، یا بودجه عمومی که در مقایسه با قانون بودجه سال جاری 37% رشد کرده. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید این انبساط سوری هست، چون که اصولا امکان تحقق آن وجود نداره. یعنی اینکه دولت یک بودجه بسیار انبساطی آماده کرده ولی شانس اینکه بتواند این بودجه رو عملی بکنه نیست. مثلا رشد 160% اعتبارات عمرانی در لایه بودجه سال آینده از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اصولا با ظرفیت مدیریتی کشور و واقعیت‌های اجرایی تناسبی نداره. و همینطور این مرکز میگوید که رشد 37% بودجه عمومی هم در عمل امکان تحقق نداره، چون مصارف بودجه از محلهای غیر نفتی مثلا مالیات‌ها یا خصوصی سازی اصولا نمیتونه تحقق پیدا بکنه و در نتیجه دولت برای تأمین نیازهاش بیش از پیش متکی خواهد شد به درآمدهای نفتی.
خب تأثیری میتونه این بررسی بر روی تصمیم مجلس داشته باشه درباره بودجه؟
به هر حال مجلسی ها بخوان با یک قیام و قعود سرنوشت این بودجه رو روشن بکنند و در اون صورت اعتبار و حتی باقی مانده به خاطر اعتبار زیادی از این مجلس بر جای نمونده، ولی بقایای اعتبارش هم برباد میره، به خصوص از این نظر که شماری از مخالفان بسیار جدی آقای احمدی نژاد در مجلس هستند و اینها اجازه نخواهند داد که این بودجه به صورت کنونی به تصویب برسه و در اون دست خواهند برد. به هر حال این مسئله مطرح است که اگر این بودجه به صورت فعلی به تصویب برسه، اینطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه، امکانات اجراییش نیست و در اون صورت شکست این بودجه به گردن مجلسی هم خواهد افتاد.
با توجه به این بررسی مرکز پژوهش‌ها، مسئله یارانه‌ها و حذف یارانه‌ها برای که اولین سالیه که بودجه با این قانون اجرا میشه، نظر مرکز پژوهش‌ها چی است؟
در مورد یارانه ها مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تأمین 62 هزار میلیارد تومان منابع لازم برای پرداخت یارانه های نقدی تردید داره و میگه که در صورت کمبود منابع در سال آینده هم مثل امسال تنها یارانه نقدی به خانوارها پرداخت خواهد شد و واحدهای تولیدی محروم خواهند بود. تازه در مورد اینکه منابع لازم برای پرداخت یارانه به خانواده هم کافی باشه جای تردید است.
یکی از مواردی هم که در مورد لایحه بودجه دولت از روزی که عرضه شده مورد بحث است، مسئله احتساب نفت در قانون بودجه به میزان 80 دلار هست. آیا مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی تازه تر از اون چیزهایی که گفته شده در این بررسی عرضه میکنه؟
در مورد درآمد پیش بینی شده از صادرات نفت دو نکته مطرح است. اول اینکه دولت در لایحه خودش مقدار صادرات نفت سال آینده رو بیشتر از 2,300,000 بشکه در روز در نظر گرفته، در حالی که در سال جاری یعنی 1389 عملکرد صادرات حدود 2,260,000 بشکه در روز بوده و این خودش یک مسئله است. معلوم نیست که دولت چگونه میخواد در سال آینده صادرات نفتی ایران رو افزایش بده. البته مقدار این افزایش محدوده، این در روزه و اگر در سال حساب کنیم رقم قابل ملاحظه میشه. مسئله دوم پیشبینی قیمت نفت در سال آینده است. در بودجه قیمت نفت هر بشکه 80 دلار در نظر گرفته شده که به احتمال بسیار زیاد با توجه به وضعیت بازار نفت کاملا قابل تحقق هست، ولی این پرسش پیش میاد که چرا در بین این همه کشورهای نفتی تنها دولت ایران سطح انتظارش رو از محل درآمدهای نفتی در سطح 80 دلار قرار داده. البته اندونزی هم در همین وضعیت هست و مرکز پژوهش‌ها میگه ایران هم مثل اندونزی عمل کرده، ولی اندونزی نفت بسیار بسیار کمی تولید میکنه و قابل مقایسه با ایران نیست، قابل استناد هم نیست.
آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس میزان برداشت دولت از صندوق توسعه یا ذخیره ارزی رو هم به نقد کشیده. مبنای این نقد مرکز پژوهش‌ها چی است؟
اصولا این مرکز در مورد موجودی حساب ذخیره ارزی و برداشت از اون ابراز تردید میکنه. این حساب به گفته مرکز موجودی نقدی مهمی نداره و اگر تعهدات قطعی اون هم در نظر گرفته بشه میشه گفت که اصولا حساب ذخیره ارزی کسری قابل توجهی داره. در این شرایط دولت پیش بینی کرده که برای بودجه 1390 معادل 11.4 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت میشه و مرکز پژوهش‌ها ابراز تردید میکنه و میگه معلوم نیست این دولت میخواد چه مبلغی رو از این حساب برداشت کنه، در حالی که این حساب نه تنها مبلغی توش نیست بلکه حتی کسری هم داره.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظاتی دیگر همکارم شما را در جریان خبرها و گزارش‌ها از آخرین رویدادهای ایران و جهان می‌گذارد. اوقات خوشی داشته باشید.